حرف یمنی‌ها نکردن به دلیل اینکه خود آمریکایی‌ها هم در واقع دارن دریا رو به خطر میفکنن که میگن این یمنی‌ها دارن این کاری میکنن، در حالی که بارها و بارها هم آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی و هم آقای المشاط رئیس مجلس سیاسی اعلاشون هم آقای محمد عبدالسلام سخنگوی هیئت مذاکره کننده اعلام کردن تمام کشتی‌ها حق عبور و مرور دارن، لیکن ما هر کشوری که حامل هر کشتی با هر نامی حامل کالا برای رژیم صهیونیستی باشه ما جلوشو میگیریم. بنابراین نمیتونه آمریکا جلوی نجات اقتصاد دریای اسرائیل رو بگیره، در واقع نجات بده، در حالی که خودش الان باید هزینه سنگین‌تر رو بپردازه.
برنامه فروپاشی از درون از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات مرتبط با رژیم صهیونیستی. اکثر کارشناسان تاکید دارن که این رژیم رو به زوال است و نشانه های فروپاشی این رژیم را از ابعاد مختلف کارشناسان به بحث گرفتن. ما هم در این برنامه به مقتضای فرصت به این موضوع میپردازیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که برنامه رو دنبال بکنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری دوستان عزیز هم برنامه ها رو شما میتونین بشنوین، برنامه های رادیو دری رو و همین که آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله غرب آسیا، به خصوص تحولات جنگ غزه را از طریق سایت ما میتونین که دنبال بکنید. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید همراه ما باشید، از آخرین خبرها مطلع شوید، آدرس ما @radiodari_mashhad. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم روزهای اخیر مرتبط با رژیم صهیونیستی، صدور حکم اولیه دیوان بین المللی دادگستری درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به سبب ارتکاب نسل کشی در غزه بود. آفریقای جنوبی با این اتهام که رژیم صهیونیستی در جریان عملیات نظامی خود در نوار غزه کنوانسیون منع نسل کشی مورخ 1948 را نقض کرده است، در روز 29 دسامبر شکایتی را علیه اسرائیل در دیوان مطرح کرد. دیوان روز جمعه رأی خود را در خصوص اقدامات اضطراری و موقت برای تعلیق فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد. این دادگاه در این حکم صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده تایید کرد و از رژیم صهیونیستی هم خواست برای جلوگیری از نسل کشی اقدام کند. این دیوان هنوز درباره محور اصلی پرونده شکایت آفریقای جنوبی، اینکه در نوار غزه نسل کشی اتفاق افتاده است، رأی نداده است. اما یکی از بحث‌هایی که مطرح شده در رابطه با حکم دیوان بین المللی دادگستری، ارجای این حکم به شورای امنیت است. داریوش سفر نژاد، کارشناس مسائل سیاسی، نگاهی دارد به این موضوع.
برای اولین باره که هیمنه رژیم صهیونیستی و صهیونیستا در مجامعی که مشتهرن به این که با اینها همراهی میکنن داره ترک میخوره و میشکنه. یعنی ما آرام آرام صدای ترکای به اصطلاح شکست شدن هیمنه رژیم صهیونیستی و صهیونیست ها رو در مجامع بین المللی و در کل کره ارض میبینیم. شما خودتو شاهد هستید توی 110 روزی که از این فاجعه انسانی و نسل کشی در سرزمین های فلسطین داره توسط رژیم صهیونیستی و اعوان و همسالشون میگذره، کل مردم دنیا حتی در کشورهای غیر اسلامی یه هماوایی و هماوردی بسیار خوبی رو با این قضیه داشتن. ببینید، حتی کشوری که در دادگاه لاهه مدعی بوده و مقابل این جریان سفارایی کرده هم یه کشور اسلامی نیست، کشور آفریقای جنوبی. پس امروز دیگه اون سیطره کامل 75-6 ساله اینها بر این مجامع به طور رسمی داره رنگ میبازه و قطعا این خودش یک رویه خواهد بود و این رویه قطعا فال نیکه، برای اینکه این هیمنه شکسته بشه و به رژیم صهیونیستی چه بخواهد چه نخواهد، اعوان و انصارشون چه بخواهند چه نخواهند، به هر حال این ثبت در تاریخ شد، این جنایاتشون، و این از دید حقوقدانهای بین المللی هم مورد به اصطلاح تطبیق قرار گرفته. چهارشنبه قراره که چهارشنبه پیش رو جلسه ویژه شورای امنیت به خاطر همین موضوع تشکیل بشه. البته کشور الجزایر هم به عنوان یکی از اعضای غیر دائم در شورای امنیت به اصطلاح درخواست کننده موضوع هست و هر جفت اینها در واقع نوید بخش این هستش که به اصطلاح در مجامع حقوقی بین المللی به ویژه در سازمان ملل برای اولین بار این اتفاق رخ بده. حالا شاید در افکار عمومی و شنوندگان عزیز شما بگن که خب چه اتفاقی میفته، مگه چه اتفاقی افتاده؟ برای اولین بار اونهایی که در حوزه حقوق بین‌المللی مطالعه دارن یا حتی به اصطلاح متخصص هستن هم میدونن، حتی افکار عمومی دنیا هم میدونه، کسی در دنیا جرأت نمیکرد به هیمنه رژیم صهیونیستی و حتی صهیونیست ها در دنیا بخواد جسارتی بکنه و خط قرمز ها رو اونها تعیین میکردن، مرز بین این که کی حقه کی باطله در مجامع بین المللی رو اونها تعیین میکردن. اما برای اولین بار میبینیم که با وجود اعمال نفوذ های بسیار زیادی که کردن، هم آمریکایی ها، هم دول اروپایی، هم همراهان رژیم صهیونیستی، اما باز هم اینها به ناچار مجبور شدن که برایند به اصطلاح رأی که دیوان داده این باشه که رژیم صهیونیستی رو مجبورش بکنن که به اصطلاح ترمز دستی رو بکشه. و حالا میدونید که این رأی کامل بسته نشده، یعنی موظف علاوه بر اینکه سری تعهدات رو باید انجام بده باید بیاد توضیح هم بده، یعنی این رأی یک رأی تمام شده نیست. در خود مجموعه دادگاه لاهه هم به اصطلاح بحث‌های حقوقیش حالا ادامه داره، یعنی پرونده هنوز بازه. اما در صحن شورای امنیت و مجمع عمومی در ادامه مجمع عمومی سازمان ملل هم باید منتظر باشیم که انشاءالله اتفاقات خوشایند خوبی در اصل حقوقی و حقوق بین‌المللی بیفته و انشاءالله اون چیزی رو که می‌دونید در دنیا نماد حقوق و دادگری رو به اصطلاح ترازو و عدالت میدونن، بحث نمادش رو دارم میگم، انشالله اون روزی رو ببینیم که این ترازوی عدالت در کل دنیا همه رو به یک چشم ببینه. ببینید من یه مثال براتون میزنم، شما خودتون میدونید خب همین حکم رو برای آقای پوتین دادن و خب توی برهه حدود یک سال و اندی نزدیک دو سال نبرد برای کشته شدن حدود 10,000 نفر شهروند. اما خب میدونید شما الان تو کمتر از 4 ماه بیش از 30,000 شهروند فلسطینی شهید شده. حالا من چرا میگم بالای 30,000 تا؟ چون خود وزارت بهداشت غزه آمار داده که یک سری از این اجساد هنوز زیر آوارن. بنده خداها چون دستگاه و تجهیزات ندارن دیگه اون اجساد زیر آوار رو نمیتونن در بیارن، فقط اونایی که اومده تو پزشک قانونی رو آمار دادن. یعنی آمار شهدا خیلی بیشتر از این هاست و واقعا هر آنچه که اینها در 75 سال رژیم صهیونیستی، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اروپایی‌ها به هیتلر نسبت می‌دادن خودشون بدتر از اون رو انجام دادن. یعنی اینها واقعا روی هیتلر رو سفید کردن و این در حافظه تاریخی دنیا و مردم دنیا میمونه، اینا پاک شدنی نیست.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه فروپاشی از درون. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. انشاءالله که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. برای دریافت آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله غرب آسیا، تحولات جنگ غزه، میتونین که از طریق سایت ما تحولات را دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید آخرین خبرها را از طریق فضای مجازی دنبال بکنید، آدرس ما @radiodari_mashhad. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. وزیر خارجه حکومت طالبان ثبات و امنیت منطقه را اولویت سیاست خارجی این که گروه خان و تاکید کرد حکومت سرپرست افغانستان به دنبال تقابل با هیچ کشوری نیست و نمیخواهد کشورهای منطقه به ناامنی دچار شوند. امیرخان متقی عصر دیروز در نشست گروه تماس منطقوی در کابل با تاکید بر تعامل مثبت افغانستان با منطقه و جهان افزود حکومت طالبان روابط مثبت با کشورها را خواستار بوده و امیدوار است کشورهای منطقه نیز بر اساس منافع مشترک تعامل مثبت با طالبان را در پیش گیرند. وای بابا، یعنی این که نسخه های تحمیلی برای افغانستان کارساز نبوده و برای مردم قابل پذیرش نیز، اضافه کرد. افغانستان با نماینده دیگری از سازمان ملل نیاز ندارد و امارت اسلامی حکومتی مستقل است که میتواند با کشورهای منطقه و فرا منطقه درباره نگرانی های مشترک گفتگو کند. وزیر خارجه طالبان همچنین ادعا کرد حکومت سرپرست افغانستان حکومتی مورد اعتماد مردم این کشور بوده و در عرصه‌های مختلف نیز آماده همکاری با کشورهاست. متقی در بخش دیگری از اظهاراتش جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست با اقدامات مشترک از نسل‌کشی در غزه جلوگیری کنند. در نخستین نشست گروه تماس منطقوی در کابل سفیران 12 کشور از جمله ایران، روسیه، چین، پاکستان، اندونزیا، قزاقستان و قرقیزستان حضور داشتند. این نشست با چند ساعت تأخیر حوالی ساعت 16:30 عصر دیروز به وقت کابل در محل وزارت خارجه حکومت طالبان آغاز به کار کرد. عبیدالرحمن نظامانی کاردار سفارت پاکستان در کابل در نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان ضمن مثبت خواندن نقش افغانستان در اتصال منطقوی گفت که کشورهای منطقه باید به گونه مشترک بر روابط مثبت خود با حکومت طالبان ادامه دهند. عبیدالرحمن نظامانی در نشست ابتکار همکاری منطقوی که در کابل برگزار شده است نقش افغانستان را در ارتباط اقتصادی منطقه محوری توصیف کرد و افزود که پروژه های بزرگ اقتصادی را می توان در فضایی که صلح و امنیت حاکم باشد اجرا کرد و همچنین خواستار اقدام مشترک در مورد مطالبات و نگرانی های مشترک شد. نظامانی افزود حکومت طالبان دستاوردهای مثبتی در بخش‌های امنیت و اقتصاد دارد و زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی در فضای صلح و امنیت فراهم می‌شود. نماینده اندونزیا هم در این نشست همکاری‌های منطقوی را پله‌ای برای همکاری‌های بین‌المللی دانست و گفت که ما بدون یکدیگر نمی‌توانیم پیشرفت کنیم و همچنین افزود که حکومت طالبان به یک عضو فعال جامعه بین‌الملل تبدیل شود. جبهه آزادی افغانستان با صدور بیانیه مسئولیت انفجار کابل را پذیرفت. جبهه آزادی افغانستان مدعی شد که در حمله شام روز دوشنبه به قرارگاه حوزه چهارم امنیتی کابل 4 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. این در حالی است که دیروز نشست منطقوی با حضور سفرای کشورهای همسایه افغانستان و منطقه در کابل برگزار شده است. قمندان اردوی پاکستان و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تروریسم را یک تهدید مشترک برای دو همسایه دانسته و تاکید کردند برای مقابله با این پدیده باید از طریق تلاش‌های مشترک هماهنگی بهتر و به اشتراک گذاری اطلاعات اقدام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه پس از دیدار و گفتگو با وزیر خارجه پاکستان با جنرال عاصم منیر فرمانده اردوی پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار با اذعان به اهمیت روابط تاریخی، مذهبی و فرهنگی که پاکستان و ایران را به هم پیوند داده است بر تقویت روابط دو جانبه و تقویت درک بیشتر از نگرانی‌های مشترک یکدیگر تاکید کردند. همچنین امیر عبداللهیان و عاصم منیر تروریسم را تهدید مشترک ایران و پاکستان دانستند که برای مقابله با آن باید از طریق تلاش‌های مشترک هماهنگی بهتر و به اشتراک گذاری اطلاعات اقدام کرد. قمندان اردوی پاکستان در این دیدار بر نیاز به تعامل پایدار و استفاده از کانال‌های ارتباطی موجود برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی متقابل تأکید کرد. همچنین دو طرف توافق کردند که مکانیسم استقرار افسران رابطه نظامی ایران و پاکستان در کشورهای یکدیگر را هرچه سریع‌تر عملیاتی کنند. وزیر خارجه ایران و قمندان اردوی پاکستان در ادامه بر عزم دو کشور برای حفظ تعامل نزدیک و اجازه ندادن به هر عامل خرابکاری بین ملت‌های برادر تأکید کردند. امیر عبداللهیان و جنرال عاصم منیر همچنین تأکید کردند که ایران و پاکستان کشورهای همسایه و برادر هستند و سرنوشت هر دو ملت به هم گره خورده است. دو طرف در ادامه همچنین تعهد خود را نسبت به صلح، ثبات و رفاه در مناطق مرزی که به عنوان یک نیاز ضروری برای رفاه مردم ساکن در هر دو طرف شناسایی می شود تجدید کردند. در این دیدار جمعی از مسئولان نظامی پاکستان، اعضای هیئت بلندپایه ایرانی و نیز رضا امیر مقدم سفیر ایران در اسلام آباد و سرهنگ مصطفی قمبرپور وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان حضور داشتند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر یک روزه و فشرده خود به اسلام آباد پس از دیدار با قمندان اردوی پاکستان با انوارالحق کاکر صدر اعظم دولت موقت این کشور رایزنی کرد. امیر عبداللهیان و کاکر در این دیدار درباره همکاری‌های دو جانبه از جمله تقویت مناسبات اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری در مرزهای مشترک تبادل نظر کردند. وزیر خارجه ایران صبح دیروز نیز با جلیل عباس جیلانی همتای پاکستانی خود دیدار کرد و پس از آن اجلاس هیئت‌های بلندپایه دو کشور و کنفرانس مطبوعاتی وزیران خارجه ایران و پاکستان برگزار شد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه ندارد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه در نامه‌ای به سفیر فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد نوشت مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مورخ 26 جنوری 2024 نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد تهیه شده که حاوی ارجاعات غیر قابل توجیه و بی‌پایه و اساسی است که مدعی شده گروه‌های شبه نظامی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی علیه پرسنل و تأسیسات آمریکایی در عراق و سوریه دخیل هستند. ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران چنین ادعاهای بی اساسی را قاطعانه رد می کند. ایروانی گفت همانطور که قبلا در مکاتبات ما از جمله نامه‌های مورخ 4 دسامبر 2023 و 2 جنوری 2024 تأکید شده بود هیچ گروهی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواه در عراق، سوریه یا هر جای دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران یا از طرف آن عمل کنند وجود ندارد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه ندارد. سفیر ایران در سازمان ملل افزود علاوه بر این اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده در سوریه و عراق هم غیر قانونی بوده و هم ناقض قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل به ویژه ماده 2 منشور است و افزود در نتیجه مطالب ایالات متحده که در نامه فوق ذکر به شورای امنیت ذیل ماده 51 منشور ملل متحد ارائه شده است فاقد مبنای قانونی است و نمیتواند چنین اقداماتی را مشروعیت بخشد. منابع خبری دوشنبه شب گزارش دادند شهرک کریات شمونا در شمال فلسطین اشغالی هدف حمله راکتی حزب الله قرار گرفت. در پی این حمله راکتی آژیر خطر در کریات شمونا در مرز سرزمین‌های اشغالی و لبنان به صدا درآمد. حزب الله لبنان روز یکشنبه نیز با 2 فروند راکت فلق 1 پایگاه نظامی خربه مائر متعلق به نظامیان صهیونیست در مرزهای جنوبی لبنان را هدف قرار داده بود. با آغاز عملیات طوفان الاقصا توسط گروه های مقاومت فلسطین، حزب الله لبنان در راستای سرگرم کردن بخش عمده ای از نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کرده است. در این باره رسانه‌های صهیونیستی نیز بارها اعتراف کردند که حزب الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و اردوی رژیم اشغالگر در این منطقه به دام افتاده است. حمله راکتی حزب الله لبنان با پایگاه نظامیان صهیونیست در حالی است که منابع رسانه‌ای دوشنبه شب از حمله راکتی به پایگاه محل استقرار نظامیان آمریکا در میدان نفتی العمر واقع در حومه دیرالزور در شرق سوریه خبر دادند. و معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از افزایش تعداد مجروحان حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی به بیش از 40 نفر خبر داد. سابرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود تعداد عساکر آمریکایی مجروح در حمله پهپادی در اردن به بیش از 40 نفر افزایش یافت. افزایش تعداد مجروحان عساکر آمریکایی در حالی است که قصر سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اعضای تیم امنیت ملی خود دیدار کرد تا درباره آخرین تحولات مربوط به حمله به نیروهای آمریکایی در شمال شرقی اردن نزدیک مرز سوریه گفتگو کند. شبکه خبری CNN آمریکا روز یکشنبه گزارش داد که در یک حمله پهپادی شبانه به یک پایگاه کوچک آمریکایی در اردن 3 عسکر اردوی آمریکا کشته و 25 نفر از نیروهای نظامی آن زخمی شدند. سازمان تروریستی ستاد فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا موسوم به سنتکام نیز این موضوع را تایید کرد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد. دلت تنگم که میگیری شبانه برو میریزه عشقم دانه دانه دلت تنگم که میگیری شبانه برو میریزه عشقم دانه دانه هوای سبز جنگل های ابرو اگر ببارد ابرو اگر ببارد زمین گل بکارد زمین گل بکارد پرنده ها بخوانند سرود سبز زار پرنده ها بخوانند سرود سبز زار با چشمان تو که ایران نمیشم گهه ابرو گهه باران نمیشم خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. به ساعت 10:15 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه زنده با زندگی و مدت 60 پیشکش علاقمندان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام خدای مهربان. به نام یاد خدای مهرآفرین و با مهر و ارادت با جمع شما پیوستیم. سلام خانواده دوست ها، سلام مهربان ها، سلام خوبان، وقتتان بخیر.
سلام سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله سلام بشه بیده تقسیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک یک شنونده های عزیز محترم.
جاده زندگیتان هموار، افاق پیش رویتان شفاف و با ایستگاه خانوادگی رادیو دری با این حس و حال خوب خوش آمدین. رادیو دری پنجره گشوده به فضای سبز خانه و خانواده. زنده باد زندگی.
مردم عزیز افغانستان، همراهان گرامی، تشکر از انتخاب برنامه زنده باد زندگی برای شنیدن. امضا رادیو دری از مشهد.
امروز شنبه 10 روز بهمن ماه یا دلو 1402. تهیه کننده برنامه وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، نویسنده نصیر مجاب. برابردار حسن آسیایی، کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، گزارشگران نیلوفر نوروزی، مهین دهقانی، شیما وفا. ما زینب بیات هستم، مجری برنامه، و در کنار دیگر همکاران ما خدمتگزار شما دوستان عزیز هستیم. افتخار ماست که در جمع شما هستیم. بخش‌های مختلف و متنوعی بر شما آماده شده، از جمله امروز بخش خوب کتابخانه را هم داریم. سفر میریم، نقل مکان میکنیم، سفر درونی و روحانی، یا یک سفری که از شهری به شهری میریم با هدف سیاحت و زیارت، یا یک سفر کاری، و در هر صورت از سفر ما هدفی داریم و دستاوردی و رهاوردی. شما هم در این باره سر نظر کنین.
سوغات بیشتر ریشه تاریخی فرهنگی دارن، نشانه میگیره به فرهنگ غنی یک ملک، به فرهنگ غنی یک ملت، و این بسیار خوب است. پاسداری از ریشه های کهن یک کشور است و در کل یک کار بسیار خوب است. باعث میشه که محبت ها بیشتر جاگزین نفرت ها شوند، بیشتر که نتیجه ها را ما میتونیم از این طریق از بین ببریم، و در کل یک کار بسیار عالی و پسندیده است. من خودم را دوست دارم. سوغاتی میتونه که مواد تولید شده جای باشه که ما در اونجا سفر میکنیم. مثلا شما اگر بدخشان برین، از اونجا اگر زیره بیارین، بسیار مردم خوش میکنن. اگر شما مثلا قندهار برین، از اونجا خمیر صندل برین. اگر شما مثلا به طرف فرام میرین، از اونجا عناب برین. خیلی خیلی بسیار عالی میشه و در کل میتونه.
ارتباط با ما. پیامک در افغانستان با شماره 0794-71-7144، در ایران 3826. سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی ما اینستاگرام، در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad.
سختی و آسانی دارد.
اشک و لبخند.
اشک و لبخند. اشک و لبخند. بیشک همه میگن عشق.
دلتنگی و انتظار حتما.
حتما.
با زندگی جنگ نکن.
زندگی
هنر توست.
زنده باد زندگی.
رسیدیم به ساعت 10:23 و خوش آمدین به برنامه خودتان. گپ و گفت امروز ما دلنگیز است، رهاورد و دستاورد سفر، در هر سفر و انواع سفرهایی که شما تجربه میکنین. و البته حتما وقتی که رهاورد و دستاورد سفر گفته میشه، لزوما ما به سوغاتی مادی فکر نمیکنیم، بلکه یک ابتکار، یک کار خوب، پیش بردن یک مسئله که در پیش داریم در زندگی، یک خاطره، یک نکته، حتی یک جمله که در سفری از کسی شنیدیم، میتونه که دستاورد ارزشمند سفر ما باشه.
مسافرت‌های علمی، تفریحی، تحصیلی، مهاجرت، کار. بله رفتم، مثل پاکستان، مثل ترکیه، اینجام رفتم، کربلا، اینجام رفتم سفر.
با شهرهای افغانستان رفته بودیم و کشور دیگری نرفتیم. با پاکستان رفتیم، مریض بودیم رفتیم، بعد خلاص تمام.
وقتی که تصمیم به سفر میگیریم، نظر به نوع سفر دلایلی داریم. خب برای سفر کاری داریم، کاری پیش آمده، اتفاقی، مراسمی، سیاحت و تفریح، و هر کدام که پیش بیه هم آمادگی های خاص خودش داره و هم دستاورد های خاص خودشه. انشالله که سفرهایتان پر از خوشی، پر از خاطره های خوب، پر از دستاورد ها و رهاورد های خوب باشه، هم بر خودتان و هم بر اطرافیانتان. میریم به سراغ مهین دهقانی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب و صمیمی برنامه زنده باد زندگی. باز هم با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخوایم در مورد موضوع مسافر و مسافرت هست با شما صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید و بشنوید صحبتهای دوستان رو در این مورد. سلام، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید تعریف شما از مسافر و مسافرت چیه؟
سلامت باشین. از دیدی من مسافر به کسی اطلاق میشه که دور از خانواده و کانون گرم فامیل و وطن و سرزمین خودش در یک دیار غربت زندگی میکنه که البته بیشترینه جبر روزگار میره باعث میشه تا تن به تبعی مسافره.
خب به نظر شما این تعریف مهاجر نبود؟ چون مسافر خودش انتخاب میکنه که بره مسافرت، ولی مهاجر مجبور میشه. دقیقا اینجوری نیست؟
دقیقا شبیه همینه. شبیه همین کسایی که مثلا شخصا خودم که مسافر اطلاق میشن در اینجا یا مهاجر، تعریف من دقیقا به همون بود، ولی دقیقا یک تفاوتی خاص داره. مهاجر فکر میکنم که یک چیزی تحمیلی است بالا انسان ها، و مسافر به اراده خود افراد شکل میگیره که بعضی میتونه بخشای خاص باشه، مثلا گاهی برای سیاحت است و گاهی هم بودی سیهی داره و بحث تعلیمی و عکس همسال اینا.
خب الان شما مهاجر هستید یا مسافر؟
من مهاجر هستم اتفاقا.
چند وقت اومدید ایران؟
حدودا 2 سال میشه تقریبا اینجا ایرانم.
خیلی خوش آمدید به ایران. میشه بفرمایید شما مسافرید یا مهاجر؟
مهاجر.
چند سال اومدید ایران؟
9 سال اینجا زندگی میکنیم.
برای چی مهاجرت کردی؟
خب اونجا وضع کار و زندگی نه کمی شرایط خوب نبودی که، برای همین اومدیم اینجا برای زندگی.
بفرمایید که به نظر شما مسافرت و مهاجرت چه فرقی میکنه؟
مهاجرت یعنی خب یک مثلا بعضی موقع یک شرایطی برات پیش میاد مجبور میشی، ولی مسافرت فرق میکنه. برای تفریح میری، برای سرگرمی، برای دیدن مثلا جایی میری.
هیچ اجباری وجود نداره.
هیچ اجباری وجود نداره، درسته.
شما مسافرت رو از مهاجرت بیشتر دوست ندارید؟
چرا، مسافرت بیشتر دوست دارم.
تا حالا شده جاهای دیدنی و حالا چه ایران چه افغانستان رو سفر کنید و ببینید؟
افغانستان فقط کابل، هرات، همینجا رفته بودیم. اونجا هم چرا مثلا کابل جای دیدنیش رفتیم، اینجا فقط خوم رفتیم، آره جای دیگه نرفتیم.
خیلی خوب. توی سفر همسفرم هم خیلی مهمه که به هر حال همدل باشه، همپا باشه. تا حالا شده سفری برید که همسفرا همدل نباشن و بهتون خوش نگذره؟
نه نشده. با خانواده رفتیم بیشتر دیگه، اونم که مثلا خانواده‌ام که بهترین همسفره دیگه.
بسیار عالی، قطعا همینطوره. خیلی خوب.
زده سرم خونه رو گلدون بچینم، آفتاب رو از بوم بگیرم، روزا رو ایفون بچینم، به درد و به خنده. زده به سرم تجیبم خالی کنم، با شکم یه غالی کنم، بارو ببندم. یه چه سایلی باشه، یه دونه قایقی باشه، فقط من باشم و تو باشی، عاشقی باشه. مهمی هر وریم بود اگه جنگلی هم بود، بزنیم تو دلشو تا خود صبح صندلی ممنون. شده هر جا بریم یه سفر تنها، هر کی میاد بر ما، هر کی میاد از ما، به دردا بگیم یه قدم در جا برن بزنن تنها، یکم بکنن از ما.
با مهر در کنار شما دوستای عزیز هستیم و حتما شنیدین که میگن آدم ها را در سختی سفر باید شناخت. دقیقا در سفر است که ما یا دوستایی پیدا میکنیم یا کسایی را بهتر و دقیق تر میشناسیم، و این میتونه رهاورد سفر باشه. خانه و زندگی روزمره خود حسابش معلوم است، اما در سفر هر لحظه در معرض امتحان قرار میگیریم، امتحان میشیم. شما که همیالی در جاده صدای ما را میشنوین، آیا خودتان این را تجربه کردین؟
مسافرت دیگه کسی که از وطن دور باشه، کسی که از خانواده دور باشه و نوی هم میشه گفت که همو به دنیا مسافرم دیگه.
بله رفتم مثل پاکستان، مثل ترکیه، اینجام رفتم کربلا، اینجام رفتم سفر.
با شهرهای افغانستان رفته بودم و کشور دیگری نرفتم. با پاکستان رفتم، مریض بودم رفتم و از خلاص تمام.
گاهی آدم های دقیق سفر خود با دیگرا به اشتراک میمانند، به خصوص که حالا گوشی های هوشمند مجهز به کامره یا دوربین عکاسی است و هر لحظه طرف میتونه عکس بگیره یا بعضی حتی به اصطلاح رایج روز لایو میمانن، به صورت زنده سفر خودمون عکس میکنن، یا مثل قدیم ها و یا مثل خیلی از نویسنده ها که امروزه و سفر میرن سفرنامه خودن رو مینویسن، سفرنامه نویسی میکنن، مثل همین سفرنامه که ما این روزها همگاهی بخشای از او رو خواندیم، سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی نویسنده ایرانی، و سفرنامه هایی که از قدیم نوشته شده، بعضی از مستشرقین از اروپا آمدن و گشت و گذار داشتن، مثل سفرنامه شاردن و سفرنامه های دیگری که نوشته شده و دقیق از جزئیات او روزگار، از طبقات اجتماعی مردم، از سیاست، از حکومت و حاکمیت و نکات مختلف از هنر و هنرمندان، از توصیف شهر، نکات ارزشمندی را به نسل‌های بعدی منتقل کردن. شما هم اهل نوشتن هستین، اهل سفرنامه نویسی یا داشت‌های روزانه هستین، چقدر خودتان سفرنامه خواندین؟ و سفرنامه واقعا جذاب است وقتی که شروع میکنی به خواندن، مثل سفرنامه ناصر خسرو که خب یکی از منابع ارزشمند فرهنگ و ادبیات ماست و خیلی نکات میتونه به یادگار بگذاره برای نسل‌های بعدی. در هر صورت سفرنامه نویسی یکی از دستاوردها و رهاوردهای سفر میتونه باشه که شما هم میتونین امتحان بکنین. نیلوفر نوروزی همکار گزارشگر ما از کابل با ماست.
شنونده عزیز سلام با شما و خدا کنه که خوب باشین. من نیلوفر نوروزی هستم و این بخش برنامه را از کابل شنونده هستین. موضوع ما در مورد سفر است. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما، امیدوار هستم که ما را همراهی کنین. سلام با شما همچنان و خوش آمدین.
نصرت الله ارمزل هستم، علوم سیاسی خوانده.
تشکر. خب بر ما بگین که چقدر شما سفر کردن دوست دارین و به کجاها تا هنوز سفر کردین؟
اگر زندگی تشکیل از دو چیز باشه، یکیش سفر است. سفر دوست دارم، با سفر احترام دارم. ما خودم سفر کردیم، پاکستان رفتیم، شهرهای بزرگ شدیدیم، افغانستان شهرهای بزرگ شدیدیم، لنینگراد رفتیم، کنر رفتیم، کابل رفتیم.
مردم ما رواج داره که وقتی از یک ولایت به ولایت دیگه میرن سوغات میبرن. در موردی بگوییم که سوغات و تحفه سفر چیا میتونه باشه؟
سوغات بیشتر ریشه تاریخی فرهنگی دارن، نشانه میگیره به فرهنگ غنی یک ملک، به فرهنگ غنی یک ملت، و این بسیار خوب است. پاسداری از ریشه های کهن یک کشور است و در کل یک کار بسیار خوب است. باعث میشه که محبت ها بیشتر جاگزین نفرت ها شوند، بیشتر کینه توزی ها را ما میتونیم از این طریق از بین ببریم و در کل یک کار بسیار عالی و پسندیده است. من خودم ایره دوست دارم. سوغاتی میتونه که مواد تولید شده جای باشه که ما در اونجا سفر میکنیم. مثلا شما اگر بدخشان برین، از اونجا جزیره برین، بسیار مردم خوش میکنن. اگر شما مثلا قندهار برین، از اونجا خمیر صندل برین. اگر شما مثلا به طرف فرا میرین، از اونجا عناب برین. خیلی خیلی بسیار عالی میشه. در کل من یکم دوست دارم.
در باره برنامه ریزی و هدف گذاری و داشتن نظم برای رفتن به مسافرت بگوین که قبل از سفر چرا برنامه ریزی مهم است و چقدر لازم است که ایره ما برای کودکای خود آموزش بدیم؟
بیشتر ارتباط به این داره که شما سفرتان به چی خاطر است. اگر شما سفرتان اضطراری است، شما مریض دارین، شما با تفریح میرین، شما با سیاحت میرین، برنامه ریزی های ازیاد در کل فرق میکنه. اگر شما مریض هستین، شما باید تدارکات مریضتان اول در کل داشته باشه. شما بخاطر چی سفر میکنید؟ بخاطر مریضی است، پس باید تدارک مریضی ازوره. اگر پول باشه، اگر امکانات باشه، اگر ارتباطات باشه، بودباش باشه، خوراکش باشه، در کل باید من نظر داشته باشین. او یک بخش کلان از برنامه ریزی است. اگر شما تفریحی سفر میکنین، سیاحتی سفر میکنین، مربوط میشه به ذوق و علاقه خود شما. شما جایی که میرین انتخاب میکنین، اول از اوجه به نظر من، چون من تجربه شده دارم، شما اول معلومات از اوجه را بگیرین که به چی رقم یک جای سفر میکنین، خوراک از اوجه چی رقم است، و شما باید تشخیص بتین که اگر در یک سفر میرین با هوای از اوجه حساسیت نداشته باشین، با خوراک از اوی حساسیت نداشته باشین، چون تمامش در مسیر سفر شما پیش روی شما می تدارک سفر بخاطر هر برنامه که باشه بسیار مهم است و نظر به نوعیت سفر، نظر به شوق علاقه شما، نظر به جایی که سفر میکنین در کل فرق میکنه. و چند چیز مهمه که ما میخوام اینجا یادآوری کنم برش، بخاطر یک سفری است که شما باید ارتباطات کافی داشته باشین در جایی که سفر میکنین. شما باید نقدینگی کافی داشته باشین با جایی که شما سفر میکنین. شما باید اطلاعات لازم داشته باشین با جایی که شما سفر میکنین. و یک مؤسل خلاص با خود دزنتون داشته باشین که من میرم بخاطر چی میرم و پس میرم با خود چی میارم.
بله، تشکر از شما. شنونده عزیز، گفتگوی ما ادامه می داشته باشه، ولی برمیگردیم به استدیو در ادامه و همچنان با شما هستم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی داره، کشمکش های آتشی داره. زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم و اجازه بدین بعد از این گزارشی که از نیلوفر نوروزی از کابل داشتیم، بخش از سفرنامه ایرانستان کابلستان رو براتون بخونیم، بخشی که به نام تقابل با کابل نوشته شده. عنوان گذاری های زیبایی در جناب امیرخانی، بخش های کتاب را در ولایات مختلف افغانستان که سفر کرده عناوینی داده، مثل تحریرات هرات، مثل زائر زار و نزار مزار، و این بخش هم هست تقابل با کابل. نوشته که لاکی رستوران در سرک شمالی پارک شهر نو کابل است. قسمت نوساز کابل را شهر نو میگویند. دنبال چیزی هستم شبیه بر رخچویی سکه‌ای که بتوانم در آن یکی دو ساعته شلوار و تیشرتم را بشویم و خشک کنم. و بعد باز در قسمت دیگری ادامه دادند که من از پرسه زدنها در شهرها بیشتر چیز آموختم تا از پرسش از کتب در کتابخانه ها. برای فهم روح یک شهر هیچ چاره ای نیست الا پرسه زدن. روح شهر عاقبت خود را نشان خواهد داد، شاید زیر سطل زباله یا روی سقف آسمان خراشی یا پشت جعبه آینه ای نزدیک چوک شیپور در محله نسبتا مرفه شهر نو کابل قدم می زدم که رسیدم به یک قهوه خانه بزرگ. همان جور که از کنارش رد می شدم، ناگاه چشمم افتاد به یک جعبه آینه که توش پر بود از عکس های قدیمی و اصیل. به نظر عکس پهلوانان کابل بود. نزدیکتر رفتم و سرک کشیدم. از در قهوه‌خانه به داخل، بزرگترین عکس که در مرکز جعبه آینه بود، عکسی بود از مرحوم غلامرضا تختی. جان پهلوان ایستاده بود در فضای باز با دو بنده کشتی، با دو بنده کشتی و یکی دو نفر دیگر، کوتاه قد و اما خوش هیکل. از خوشحالی بال در می آورم. تختی باید خارج از تبلیغات رسانه امروزی این چنین پرواز کرده باشد تا وسط چوک شیپور. این همان ویژگی فرامرزی آیین جوانمردی مردمان جغرافیای بزرگ فرهنگی ماست. سفرنامه خانی واقعا لذت بخش است و انگار در خانه خودت نشستی، اما به یک شهر دیگه، به یک محله دیگه، و اون هم از دید یک نویسنده، یک نویسندهی که ماهر است و ریزبین سفر میکنی و نکات زیادی را یاد میگیری. باز هم میریم به شهر کابل.
تشکرم کرونا عزیز که باز هم برای ما فرصت دادیم. قبلا در مورد سفر با یکی زمشری های ما گپ می زدم و خوشحال هستم از اینکه هنوز هم شما با ما هستیم. برادر عزیز، به نظرتان پیامدهای منفی و مثبت مسافرت چی چیزایی میتونه باشه و چه نکاتی هست اگه برش اشاره بکنین؟
پیامدهای مثبتش هست وقتی که شما در خانه خودتون هستین، شما به خیلی چیزایی که زندگی بایدتون توافق کده آشنا نیستین، اما او جریان داره. سفر یکی از خوبیایش است که می توافقات از بین میبره. وقتی که شما میرین در داخل یک سفر، شما کل چیزتون دیگه است. جای بوده باش، خوراک، آب و هوا، همه چیز دیگه است و شما رو بسیار خوب قناعت میده که تعاملات بر رسمیت بشناسین، شما تغییرات بر رسمیت بشناسین، شما بتونین که متعامل باشین، شما بتونین که با محیط های مختلف در زمان های مختلف شما تعامل کنین، شما را تعامل پذیرتر میسازه، شما را منعطف‌تر میسازه. یکی از کلانترین تجربه است که من شخصا خودم به سفر داشتم و یکی از گپای بسیار عالی است. پیامدهای منفیش، البته باید ایره یادآوری کنم که پیامدهای مثبت بسیار زیاد است. بخاطر زقت وقت، نکات منفیش وقتی که شما در یک جای سفر میکنین همه چیز تغییر میخوره، صادق ترین منتقد شما در زندگیتان به وجود میاد. شما کل کمبوتیاتون رو میتونین در اینجا ببینین که شما چی را در خود برآورده کرده میتونین، شما کدام ذریعت خودتان خودتان برآورده کرده میتونین. چون وقتی که پدر مادر کتان است، خور برادر کتان است، بعض ذریعت شما را اونا پورا میکنه، شما فکرتان نیست. اما زندگی جیران را وقتی که شما در سفر علال خصوص به تنهایی میرین، بعضی چیزها را شما نمیفهمین در زندگی عادی. وقتی که سفر میرین، وقتی که تنها میشین، شما او چیزها را مستقیم خودتان دیده میرین، خود نقد کرده میرین که من اینجا چی کمبوتیای دارم. اینا شما خوب میتونین که در اونجا تشخیص بدین و این شاید یکی از دلایل بسیار خوب باشه که شما برین به درونتون یک سفر داشته باشین. از هر دو زاویه که شما ببینین، من میخوام میرم مثبت جلوه بدم، مچ من فینا شما باید داشته سفر.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. اجازه بدین از یک مسافر براتون بخونیم یک پیامک که از شهری به شهری رفتن. نوشتن که من مهاجر افغانستانی هستم و خانوادیم در مشهد است، اما خودم ساکن تهران هستم. خودشان را ستایش معرفی کردن و نوشتن که دور بودن از خانواده و این سفر دانشجویی و البته علمی، هرچند مرارت ها و سختی های خاص خود داره، اما از این که زندگی را من خودم به دوش گرفتم و البته با حمایت خانواده و هم درس میخوانم و هم کار میکنم، حس خیلی خوبی دارم. اعتماد به نفسم بالاتر رفته و زندگی را خودم به دستم گرفتیم. تشکر از این دوست خوب ما که احساس خوبشان با ما در میان گذاشتن. در واقع رهاورد و دستاورد سفرهای مختلف، هر کسی بر خودش دستاوردهای خاص خودش داره. مثل دوست دانشجو که میگه که اعتماد به نفس بیشتر دستاورد این سفرم است. انشالله که دستاوردها و رهاوردهای خوب عالی داشته باشین همیشه از سفرهایتان.
Yeah. باشی الهی در بگیر دست هاشی کی دستانی مرا از تو جدا کرد کی دستانی مرا از تو جدا کرد تو رفتی دوریت بر ما اثر کرد دل ما میلی دیارانی دیگر کرده
ها 48 دقیقه است. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان خوب ما هم بخیر و سلامتی باشه ان شاء الله.
درباره رهاورد و دستاورد سفر صحبت میکنیم. حالا این سفر چه سفر معنوی باشه و یا چه یک سفر سیاحتی باشه به هر شکلی یا حتی مهاجرت باشه، میخواییم که چطور میتونیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم، از یک سوغاتی ساده بگیرین تا چیزهای بزرگتری که هر فردی در زندگی شخصی خودش ممکن است که برای هر فردی متفاوت باشه. بفرمایید.
بله، گفتین دستاورد از سفر، هم سفر معنوی را اشاره کردین، هم سفرهایی که خب جزء روزمرگی زندگی و طول عمر ما هست. خود سفر معنوی که اشاره کردین، ما در روانشناسی بحث سلامت روان و وقتی بررسی میکنیم، یکی از چیزهایی که باعث آرامش فکر، باعثی که با او خیال راحت برسیم، با او که دور از استرس ها، دور از مشکلات زندگی فکر بکنیم، یک آرامش ذهنی است که از طریق معنویت امکان داره. همونطوری که میگه با یاد خدا دلها آرام میگیرد،
بله.
با یک سری از سفرهای معنوی مثل که در ایامش هستیم، که بزرگواران که 3 روز من میگم سفر اعتکاف رو شروع کردن، دور از دغدغه ها، مشکلات و مسائل، رفتن تا با خالق خودشان خلوت بکنن و یک سفر عاشقانه رو شروع کردن.
بله.
وقتی خب